أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنديني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنذرين. در اعتراض شیطان نسبت به امر ذات عقد استعلا چند مطلب نهفته است. مطلب اول اینکه در جهت معیار شناخت شیطان در اشتباه است، چه اینکه از نظر معیار ارزش هم در اشتباه است. معیار شناخت که انسان به چیزی جذب پیدا کند، علم پیدا کند، به اصطلاح حجت داشته باشد، علم اصول عهده‌دار حجج الهی، حجج شرعی و حجج حقیقی، یعنی چه چیزی بین عبد و مولا حجت است، اون را علم اصول به عهده می‌گیرد. گرچه بهره مستقیم علم اصول به فقه می‌رسد، ولی این چنین نیست که علم اصول فقط برای فقه باشد. بحث‌های فقهی به اصول محتاج است، بحث‌های حقوقی به اصول محتاج است، بحث‌های اخلاقی به اصول محتاج است. هر چه که حجت است باید حجیتش در علم اصول ثابت میشه. در مسائل اخلاقی هم اگه کسی بخواد احتجاج کند، بالاخره بگوید که اون چیز خوب است یا بد است، سودمند است یا ضرر دارد، باید حجتی داشته باشه، حالا یا حجت عقلی یا نقلی، ولو سود و زیان اخلاقی. لذا علم اصول تقریبا کافل تثبیت حجت ها برای این قسمت های علوم ارزشی، یعنی فقه، حقوق، اخلاق و مانند. در علم اصول ثابت شده است این که حجت چهار تا کتاب است، سنت است و عقل است و اجماع. این قدم اول. در مرحله دوم وقتی که تحلیل می شود می بینیم که حجت خدا بیش از سه اصل نیست، نه چهار اصل، زیرا اجماع به هر تقریری که تقریب بشود به سنت برمی گردد، چه بنابر قاعده لطف باشد، چه بنابر کشف باشد، چه بنابر دخول معصوم سلام الله باشد. اگر به عقل بر نگردد بنابر لوت، حتما به سنت بر میگردد. لذا اجماع حجت جدایی در مقابل سنت نیست. این مرحله دوم. از اینجا معلوم میشود که حجت الهی سه قسم است، قرآن است و سنت است و عقل. از این مرحله وقتی جلوتر رفتیم میبینیم که بازگشت سنت به قرآن است، برای اینکه قرآن به سنتی جامعی دارد به عنوان وحی الهی. معصومین علیهم السلام که از خود چیزی نمیگویند، حال اونا به استناد وحی میگویند، یا وحی مستقیم یا وحی غیر مستقیم. پس بازگشت کتاب و سنت یک اصل است که وحی الهی و عقلم موهبت دیگر است. قهرن حجت های الهی به دو قسم منتهی میشود، یکی عقل است و یکی وحی، یعنی یکی برهان است به دیگری شهود. اگر مطلبی طبق برهان عقلی بود بین عبد و مولا حجت است، و اگر مطلبی به استناد وحی بود که نقل قطعی است، اونم حجت بین عبد و مولا است. همونطوری که برای حجیت وحی و نقل شرایطی است، سندش باید معتبر باشد، دلالتش باید معتبر باشد به مانند آن، برای براهین عقلی هم البته شرایطی که منطق قسمت برهان عهده‌دار بیان شرایط اون حجت‌های عقلی است. شیطان در این جهت نه به عقل که چه کرده است، نه به نقل، نه به نقل معتبر، نه به عقل قطعی، بلکه به مظنه اکتفا کرده است که ان الظن لا یغنی من الحق شیء. این از در جهت شناخت که معیار شناختش باشه. از جهت مسائل ارزشی هم باز به مظنه اکتفا کرده. در براهین عقلی انسان و همچنین نقل معتبر یک چیزی رو بخواد ثابت کند که مربوط به نظام بود و نبود است، بود و نبود را یا عقل قطعی یعنی برهان عهده دارد، یا نقل قطعی یعنی وحی. باید و نباید را هم به شرح زن. باید و نباید که به صورت فقه، حقوق، اخلاق و مانند اون از شعر حکمت عملی در می آید، اون رو هم عقل و نقل معتبر به عهده می گیرند. بود و نبود را هم عقل و نقل معتبر به عهده می گیرند. در شناخت حقیقت انسان و شناخت حقیقت جن که امر دانشی است، معیار عقل است و نقل معتبر. شیطان در این معیار شناخت غافل بود که این به بود و نبود برمیگردد. و در جنبه ارزشی که کدام یکی از اینها بالاترند، که آیا جن بالاتر است یا انسان، آیا تین بالاتر است یا آتش، که یک معیار ارزشی است، این هم منشأش باید یا عقل قطعی باشد یا نقل معتبر. در این جهت هم او گرفتار غفلت شده است. تو گفت انا خیر منه چون خلقتنی من نار و خلقته من تین. از جهت بود و نبود که بحث‌های حکمت نظری است، او غفلت کرده است، برای اینکه روح آدمی را که خلیفت الله است ندید، با اینکه ذات اقدس اله اعلام شد که اینی خالق بشرا من تین فاذا سویت و نفخت فیه من روحی. این جنبه روح و حقیقت انسان که انسانیت انسان به اون تأمین می شود، این را درک نکرده است. پس این مربوط به بود و نبود است که در این جهت او غفلت کرده. از جهت مسائل ارزشی هم معیار ارزش به وسیله عقل مشخص می شود که کمال یک موجود ممکن در تقرب به موجود واجب است. این را عقل به نحو اجمال می فهمد. نقل به صورت صریح بازگو می کند که از صلات و قربان و کل تقی، از صوم و قربان و کل تقی، از زکات و قربان و کل تقی، به جامع همین ها این است که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خب پس معیار ارزش هم تقرب عبد و مولاست که به صورت نماز و روز و عبادت های گوناگون به تقوا ظهور میکند، که این رو هم او متوجه نشد. پس نه در جهت منبع شناخت بود و نبود او مصیبت، نه در جهت شناخت باید و نباید او مصیبت. مطلب دیگر اون است که در اثر همه این غفلت و تعصب او دو ادعا دارد. ادعای اولش رو به سراها ذکر کرد، ادعای دومش تلویحا ذکر شد. شیطان حرفش این نیست که من نباید برای آدم سجده کنم، حرف او این است که او باید برای من سجده کنم. اگر حرفش این بود که من نباید برای او سجده کنم، دلیلی بر تساوی ذکر میکرد که چون ما با هم مساوی هستیم، او بر من رجحانی ندارد، چرا من برای سجده کنم. حرف شیطان این نیست که آدم از من اعلم افضل و خیر نیست، چون او از من بالاتر نیست، من نباید برای او سجده کنم، که چون متساویان هستیم، یک مساوی برای مساوی دیگر خضوع ندارد. حرف شیطان این است که انا خیرون من، یعنی او باید برای من سجده کنه. خب منتها اون اولی رو به استراز کرد، دومی رو تلویحا. اگر میخواست بگوید من برای او سجده نمی کنم، دلیل بر تساوی ذکر میکرد که چون ما متساوی الاقدامیم و اقداریم، چرا من برای او سجده کنم. اما او ضمناً مائل است که مسجود باشد، نه تنها ساجد نباشد. بذار گفت انا خیرون من. میبینید مشابه همین تعبیر از شیاطین الانس که نقل میشود زبان گویایی دارد. اونا که جز شیاطین الانس هست، یعنی خوی استکبار در اونها ظهور کرد، یکی پس از دیگری رذایل را بر اینا تحمیل کرد تا به جای رسیدن که خودشون جز شیاطین الانس شدن. اونا حرفشون این است که ما بالاتر از دیگرانیم، دیگران باید از ما اطاعت کنن. در سوره مبارکه بقره این بحث با همین خصوصیات به نحو اجمال اشاره شده است. آیه 247 سوره مبارکه بقره این بود: وقال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا قالوا انا یکون له الملك علینا. این جمله اول معنیش اینه که چرا او بر ما امیر باشد. تا اینجا معنیش اینه که ما با هم مساوی هستیم. اما از اون به بعد و نحنو احق بالملک من، ما باید امیر باشیم، نه او امیر نباشد. یه وقت از انسان میگوید که نه او نه ما شخص ثالث امارت کند، یه وقت میگوید که نه او نباشد ما امیر باشیم. و نحنو احق بالملک من، در برابر پیغمبری حرف زدم. و قال لهم نبیهم، با اینکه از سرزمینشون تبعید شدن، آواره شدن، به رهبر دینیشون گفتن یه فرمانده لشکر برای ما انتخاب بکن. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملكا نقاتل معه فی سبیل الله. با اینکه آواره شدن، پیغمبر رو به پیغمبری میشناختن، به پیغمبرشون گفتن به اینکه یه فرمانده لشکری، یه امیر لشکری برای ما معین کن که ما مبارزه کنیم. اون پیغمبر به ایشون فرمود که هل اتیتم من کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، مبادا بیرون برید اگر حکم الهی بر مقاتله و مبارزه تثبیت شده باشد. قالوا و ما لنا الا نقاتل فی سبیل الله بعد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا. خب ما چرا نمی جنگیم؟ حرف شما رو چرا گوش نمیدید؟ ما تبعید شدیم، آواره شدیم، شما دیگه فرمانده لشکر برای ما معین کن، ما می جنگیم. فلما کتب علیهم القتال تولوا الا قلیلا منهم والله علیم بالظالمین. اون پیغمبر قال لهم نبیهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا قالوا انا یکون له الملك علینا. در قدم اول گفتن او افضل نیست، در قدم دوم گفتن و نحن احق بالملك منه. برهانی هم که اقامه کردن همون قیاس شیطانی است. خب چرا شما احق بالملك من هستید؟ برای اینکه ولم یؤت ساعة من المال، او که وضع مالیش مثل ما نیست، ما متمکنیم، او که چیزی ندارد. ببینید همین حرف تکاثری است. این خوی خوی شیطنت که میگه ما باید فرمانده لشکر او باشیم. مشابه این همان است که در سوره مبارکه زخرف از فرعون علیه اللعنة نقل شده است. آیه 52 سوره زخرف این است که فرعون نمیگوید که من حرف موسی رو گوش نمیدم، بلکه میگه او باید حرف منو گوش بده. این انا ربکم الاعلا یا ما علین ترکم اله غیری نسبت موسی کلیم هم همچه دائیه رو دارد. نه تنها نسبت به مردم مصر میگوید انا ربکم الاعلا یا ما علین ترکم اله غیری، بلکه میخواهد موسی و هارون سلام الله علیهم زیر مجموعه الوهیت و ربوبیت او زندگی کنند. برای اینکه حرفش این است که اما انا خیرون من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين، مگه من نه که من بهتر از دوستم. خب فرعونی که میگوید انا خیرون من، معناش این نیست که من به ایمان نمیآورم، بلکه او باید به من ایمان بیاورد. شیطان که میگوید انا خیرون من، معناش این نیست که من برای او سجده نمیکنم، بلکه معناش اینه که او باید بر من سجده کند. اینه یه وقت از انسان از زیر با تکلیف در میرود، میخواد حرف خودش توجیه کند، این تلیعه شیطان است. یه وقتی میخواد نه دیگری باید از من پیروی کند، این دیگه جز شرایطان انس میشود. خب پس اون که در سوره زخرف آمده، اون که در سوره بقره هست، همون جد شیاطین الانس است که حرف اوست که انا خیر منهم. خب مطلب بعدی آن است که این گفتگوها گاهی به صورت مفرد آمده، گاهی به صورت جمع. اونجا که به صورت جمع آمده در خیلی از این موارد است که قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. در همین بخشایی که مربوط به امر به سجده است، چه در سوره هجر چه در سوره صاد، با فعل مفرد و ضمیر مفرد یاد شده است. نظیر اون چی که در سوره هجر آمده آیه 28 به بعد سوره هجر این است که و اذ قال ربک للملائکه انی خالق بشر من صلصال من حمأ مسنون فاذا سویته ونفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. که اینجا با فعل مفرد در نتیجه با ضمیر مفرد یاد شده که قال ربک، من این کار میکنم، فقولا ساجدین. چون که در بخش پایانی سوره مبارکه صاد یعنی آیه 71 به بعد سوره صاد این چیزی میفرماید از قال ربک للملائکه انی خالق بشر من طین. در بخش های دیگر مثل سوره مبارکه بقره، همین سوره محل بحث این سوره اعراف، ضمیر جمع یاد کرد از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. خب اگر همه این تعبیرات که در این 6-7 سوره آمده است یکسان بود، یعنی فعل مفرد بود، ضمیر مفرد بود، میشد که انسان بگوید بلا واسطه ذات اقدس اله خطاب میکنه. اما چون در بعضی از موارد قلنا دارد، در بعضی از موارد قاله دارد، بعضی مفرد است بعضی جمع، در مواردی که فعل جمع به ذات اقدس اله اسناد داده می شود، مثل نحن نزل نزدک من ناده و لحافظون یا انزل الله فی الاستقاد انزل الله فی اتنبارک ماننده، اون دو تا احتمال است. یکی این که تفخیمن و تعظیمن گفته می شود، یکی این که اونجایی که ذات اقدس اله کار را به مأموران و مدبرات عالم ارجاع می دهد، اون مدبرات به دستور خدا کار انجام می دهند، خدا در اون بخش از کارها به صورت جمع یاد بکرد، مثل این نازلاهو به مانند سخر ناله ریح بماند. در بخش های دیگر که بوی شرک بدهد، اونجا نه جریان حضور فرشتگان و مدبران مطرح است، نه جریان تفخیم مثل لا اله الا انا، هیچ جا لا اله الا نحنو و مانند اون ندارد. برای اینکه اینجا یه تفخیم مهمی، یک تعظیم نابجایی، اگر بفرماید ما خداییم، ما معبودیم، مهم این است که نه فرشتگان هم از معبودیت سهمی دارد. در این گونه از موارد توحید ناب همش متکلم وحدت بلا غیر. اما در مواردی که این ایهام اونجا نیست، با فعل جمع یاد می شود. حالا اونجا که فعل جمع یاد می شود، یا برای تعظیم است یا در جایی که فرشتگان حضور دارد. ذات اقدس اله خودش فرمود که من با بشر از سر سخن می گویم، یا بلا واسطه است، یا من برای حجاب است، یا با ارسال رسول. اگر چنونچه در جریان امر به سجده همه فرشتگان مأمور باشند، چون که ظاهر فسجد الملائکه کلهم اجمعون این است که همه فرشتگان مأمورند، اونگاه خداوند از این که فرمود از قلنا للملائکه، این خطاب برا واسطه است به همه فرشتگان امر کرده، اونتا تعظیما و تجلیلا با فعل متکلم یاد کرده. ممکن است که به بعضی از فرشتگان بلا واسطه بعد به اونها امر بکند که شما همین امر را به فرشتگان بعدی منتقل کنید، به نسبت به فرشتگان وسطا و نازل مع الواسطه باشد، ولی اون فرشتگان مقرب بلا واسطه است بالاخره. و چون نسبت به فرشتگان مقرب بلا واسطه است، لذا اون ضمیر متکلم مع الغیر به عنوان تفخیم و تجلیل یاد شد. اگر برخی از فرشتگان که بعضی از اهل معرفت استثناء کردن و بعضی از روایات رو هم گفتن شاهد مسئله است که عالین فرشتگانی هم که اصلا نمی دانن ذات اقدس اله چیزی را آفری، اینا محو جمال و جلال اوین، اینا در فناء محو به سر می برن، اصلا اینا به ماسما توجهی ندارن، نمی دانن خدا چیزی را آفرید یا نیافرید، اونها مأمور به سجده نبودن. طبق این برداشت و برخی از نقلها، اونها گرچه جزء ساجده نیستن، اما در حیطه رسالت هم نیستن که خطاب تلقی کنن، خطاب را به دیگران برسانن و مانندون، تا ما بگوییم این قلنایی که ذات اقدس اله فرمود به صورت متکلم مع الغیر ذکر، برای آن است که خداوند به وسیله اون ملائکه عالین این پیامش را به سایر ملائک رسوند، برای که اونها اصلا پیام را نمیشنوند، مأموریتی ندارن، فناء محض هستی اونها را تعمیل میکنه. بنابراین این قولنا ظاهرش این است که نسبت به مقربین از فرشته ها حد اقل بلا واسطه است و تجلیلن و تفخیمن ذریع متکلم الغیر گفته شده. نسبت به ملائکه وسطا و تابعان ملائکه مقرب، اونها هم محتمل است که مثل ملائکه مقرب حرف را بلا واسطه درد کرده باشن، ممکن است معل واسطه، چون اونها هم مطیع و مطاع دارن که مطاع سمه امین. فرشته وحی مثلا جبرائیل سلام الله علیه در همون بخشای علمی مطاع است، فرشتگان دیگر مطیع هم. فرشته اماته مثل عزرائیل سلام الله علیه در بخشای اماته مطیع است، توفته رسولونا اون رسول فرشتگان مأمور، اینا زیر مجموعه عزرائیل سلام الله علیه هم. فرشته تقسیم ارزاق میکائیل سلام الله علیه مطاع است ثم امین، و فرشتگانی که مدبرات رزق و اقتصادن زیر مجموعه میکائیل هم، چون که فرشته حیات اسرافیل سلام الله علیه مطاع است ثم امین و فرشتگان زیر مجموعه او مطیع هم. اما این مطاع ثم امینی که در قرآن آمده مربوط به فرشته وحی علمی است. خب این که در سوره مبارکه تمام شورا آیه 51 فرموده است که به ما کان البشر ان یکلمه الله الا وحی ام وراء حجاب او یرسل رسولا، درباره فرشتگان هم همین طور است، بالاخره یا بلا واسطه یا مال واسطه. البته اون بلا واسطه محض یا بدون حجاب محض اصلا تصور ندارد، اقل حجاب همون محدودیت هستی اون وحیاب است، یعنی اگر کسی صادر اول شد یا به تعبیر دیگر ظاهر اول شد که بین او و بین ذات اقدس اله هیچ فاصله نبود، خود اون موجود حجاب است. بالاخره این شخص به اندازه خودش کلام خدا را درک میکند. همین موجود محجوب است، این که بی حجاب چنین که حرف خدا را اونطوری که باید بفهمد، این چنین نیست. کلام خدا را هر موجودی به اندازه هستی خود درک میکند که لیس بینه سبحانه و تعالی و بین خلقه حجاب غیر خلقه. این خلق دیگه اختصاص به انسان و جن ندارد که فرشته مشاهده میشود. بین خدا و خلق خدا حجابی نیست مگر خود خلق. اون فرشته در محجوب بودن و در محدودی هستی خود کلام خدا را درک میکند، اون طوری که خدا فرمود که فرشته مقربم درک نمی کند. خب بر همین ملائکه که فسجد الملائکه و کلهم اجمعون، نجد معلم عالم باشد. اگر طبق بعضی از نقلها و طبق بعضی از برداشتها یه سلسل از ملائکه به نام عالم اونا در محدوده امر به سجده نباشن، قهرن فعرض هم علی الملائکه هم اونا رو شامل نمی شود، چون این ملائکه ای که اسما بر اونها عرض شده است همون ملائکه هستن که از قال ربک للملائکه اینی جعل فی الارض خلیفه. اونهایی که عالینن اصلا به ما سوای خدا توجه ندارن تا بدانن زمینی هست و خلیفه در زمین خلق شده است و امثال داره. اونا خارج از بحث بودن رأسن روی اون برخی از نقل ها اگر تام باشد و روی برخی از برداشت های اهل معرفت اگر صحیح باشد. ظاهر فسجد الملائکه و کلهم اجمعون که جمع محلا و الف لام است با دو تأکید، این است که همه فرشتگان در برابر مقام انسانیت قاضی هستند. ولی اگر یک گروه از ملائکه جز عالین باشند و از ماسوا بی خبر باشند و مأمور به سجده نباشند، فرض دارد ولی نمی شود گفت که اونها واسطه بودند در ابلاغ امر به سجده که قلنا، یعنی خداوند فرمود من به این ملائکه عالین دستور دادم، ما با هم مثلا به ملائکه گفتیم برای آدم سجده کن. برای اینکه اون عالین اگر چنین که مستثنا باشن در محدود رسالت هم حضور ندارن، برای اینکه اونا باید بفهمن انسانی هست، فرشته ای هست، اونا از ماسوای خدا هیچ خبری ندارن. ممکن است باشن، ولی حمله عرش را ذات اقدس اله فرمود که به یحمل و عرش ربه که فوق هم یوم ادن تمانیه، در قیامت حاملان عرش 8 نفرن. حالا مجموع انسان ها که مثلا اهل بیت علیهم السلام باشن با فرشتگان یا خصوص فرشتگان هم ممکنه باشن و ما خبر نداشته باشیم، دلیلی بر نفی اونها نیست. خب پس سر این که گاهی مفرد گفته شد گاهی جمع گفته شد تا حدودی بازگو شد. مطلب دیگران است که عمده در کلام بودن که قرآن کلام الله است به اعتبار متکلم است که متکلم در این حرفها را بازگو میکنند. بعضی این حرفها انشاء خود اوست، بعضی از این حرفها نقل سخن دیگران است، ولی اون کسانی که خدا سخنان اونها را نقل کرد، فعل اونها را نقل کرد، اگر خودشون میخواستن فعلشون یا گفتارشون را نقل کنن به این زیبایی و فصاحت و جمال و جلال نمیتوانستن. نه تنها این زبانهایی که اونا نقل میکردن عربی نبود، بلکه اونایی که عرب زبان بودنم حرفهای خودشون را بخواهن بیان کنن به این زیبایی نمیتوانن بیان کنن، چون متکلم این حرفها و ناقل این سخنان خداست. لذا قرآن میشود کلام حق، گرچه منقول کلام دیگران است ولی خدا به احسن وجه نقل کرده که صاحبان اون معانی یا صاحبان اون افعال یا صاحبان اون اقوال اگر خودشون میخواستن نقل کنن به این زیبایی نقل نمیکردن. و چون متکلم خدا، قرآن میشود کلام خدا و به این جهت حرمت خاص دارد و نور مخصوص است و نگاه به او عبادت است، برو انسان معناش هم متوجه نشود بخواند ثواب میبرد، ولو بخواهد بدون وضو کلمه کلب را ببوسد برای او حرام است، کلمه ابولهب و فرعون را ببوسد حرام است. یه همچه خصوصیت داره، یک کتاب عادی نیست، چون متکلمش ذات اقدس اله است همه این احکام فقهی و غیر فقهی بر او بار شده. حالا کسی وضو نداره سوره کهف و غیر کهف رو باز کرده، میخواد به کلب هم باستون زراعه برود، این کلمه کلب رو ببوسد، خب رو حرام است. جهنم را، فرعون را، ابو لهب را، تبت یدا ابی لهب بتر. امدان است که چون متکلم حرز اینها را گفت که احدی توان چنین تعبیری ندارد، این از حربت خاص برخوردار دارد. از این جهت گفته می شود این کلام خود. مثل بعدی آن است که اوامر و نواهی برای یک کسی که بخواد استنباط بکند، البته برابر مذهب ارضیه ما میگوییم که اوامر و نواهی تابع مصلحت و مفسد خفیه است که انسان حتی این کاری کرده، اما معناش این نیست که ما در مقام کشف که میگوییم اوامر و نواهی رای تابع مصلحت و مقاصد است ما کشف میکنیم، خدا هم برابر با مصلحت و مفسدی که از پیش وجود داشت عالم و آدم را بیافریند، احکام و حکمی تدوین کند، این چنین نیست، بلکه مصلحت تو متن کار او دو تا سخن است. یکی این که آیا کار خدا مصلحت مفسده ندارد به اراده جزافی است معاذ الله، این سخن سخنی باطلی است که گروه از اشاعره به این تن درده. یک سخن عمیق است که دیروز اشاره شد و این است که کار خدا مصلحت است، نه اینکه قبلا یه مصلحتی وجود داشت و خداوند کار خود را برابر اون مصلحت انجام داد، این میشه پیغمبر و امام دیگه، خدا نخواسته. خب اون مصلحتی که قبلا وجود داشت اون رو کی آفرید؟ اون حکمتی که قبلا وجود داشت اون رو کی آفرید؟ مثلا ما بگوییم خداوند کار را برابر با ما و الواقع او فی نفس الامر انجام میدهد، اون واقع را کی آفرید؟ اون نفس الامر را کی آفرید؟ بلکه واقع کار خدا، نفس الامر کار خدا، او کارش عین نفس الامر است، او کارش عین الحق است. الحق من ربک، نفس الامر من ربک، واقع من ربک و مانند آن. پس سخن در این نیست که اوامر و نواهی ذات اقدس اله فاقد مصلحت مقصده است، سخن در این است که خدا تابع مصلحت مقصدی بیرون از ملک و ملک اونی، بل انبیا این چینن، اولیا این چینن، معصومین این چینن، معصومین کار را برابر با ماه و الواقع انجام میدن، یه دستوری که میخواد بدن این دستور را برابر با اون مخزن الهی انجام میدن، با نفس الامر انجام میدن، اون واقعیت که در بیرون مصلحت به همراه او تنظیم شده است کار را برابر او انجام میدن. این معنای انجام دادن کار و تطبیق کار برابر با مخزن الهی، اما ذات اقدس الهی کار را انجام میدهد، خود کار مصلحت هست، مصلحت را می آفریند و ماننده. خب حالا سوالات دیگری که در این ورقه ها نوشته شده به ترتیب بخواست خدا مطرح می شود. یکی از سوالات مربوط به اسمت است. ما همونطوری که ذات اقدس اله را و اسماء حسنای او را با اون جراح مشخصی که قبلا در طبیعه بحث اشاره شده است، یکی عقل قطعی یکی نقل قطعی می شدیم، مساله و مفاسدش هم به شرح ایدان با قیاس و مزنه و امثال زاله که مساله مفاسد شناخته نمی شود، بالاخره اینها یا با برهان عقلی قطعی برسد یا به نقل معتبر. تو سوره مبارکه احقاف هم همین دو تا راه را ارائه کرده است که ایتونی به کتاب من قبل هادا و اثارت من غیب انتظم صادقین. خود ذات اقدس اله به پیغمبر فرمود به اینها بگو بالاخره یا دلیل عقلی یا دلیل نقلی چیزی ارائه کنه، یا در صحف انبیای طرف یه مطلبی نوشته باشد یا برهان عقلی اقام کنی. ایتونی به کتاب من قبل هادا و اثارت من غیب انتظم صادقین. اگر در مناظره و محاجه صادقی یا دلیل عقلی اقامه کنید یا دلیل نقلی اقامه کنید که اینا مانعت الخلوب جمع را شاید، فقط بالاخره یکی از این دو تا را اقامه کنید. در شناخت مصلحت و مفسده همین طوره دیگه، بالاخره یا عقل قطعی یا نقل معتبر دیگه. خب جریان اسمت که یکی از سوالات دیگر بود این بود که بله غرض در جریان تفاوتی که در نظام آفرینش هست، اگر به جریان تفاوت‌ها برسیم می‌بینیم به این که اگر کسی اینجوری مطرح کند که چرا یکی زغال سنگ شد یکی طلا، یکی نفت شد یکی گاز، یا چرا یکی زمین شد یکی آسمان. اگر چنینی یه همچین سوالی مطرح کند، خب میگیم بسیار خوب، اونی که زغال سنگ است بشه طلا، اونی که طلا شد بشه زغال سنگ. میگیم با سوال هست. اگر بگیم چرا این الف شده طلا، با شده نقره، میگیم حالا با بشه طلا، الف بشه نقره، میگیم با سوال هست. مثلا میشه مشکل این نیست. اگر بگن چرا همه طلا نشدن، اگر همه این اجزام میشد طلا ناقص بود، برای اینکه وجود نقره لازمه و بالعکس، پس معلوم میشه این امتیاز. چرا همه درخت ها گلابی نشدن، یکی سیب شده که گلابی، خب اگر همه سیب میشدن که همه گلابی، تازه اول نقص بود. اگر درخت سیب میشد گلابی، درخت گلابی میشد سیب، تازه همون سوال باقی بود که چرا این شد این اون شد. پس این دو تا سوال هیچ کدوم به جان، سوالی که همه درخت ها سیب باشن یا همه درخت ها گلابی یا همه معادن بشه طلا یا همه بشه زغال سنگ، این سوال ها پاسخ قاطع دارد که اینها نتوان. حالا یکی سوال بکند که چرا این خصوصیت، باید بگد که ما سیب لازم داریم، گلابی لازم داریم، نمیدونم طلا لازم داریم، نقره لازم داریم، چرا این فرد با این خصوصیت شده طلا؟ خب این مستحق به اون علل قبلی وابسته بود، علل اعدادی قبلی وابسته بود. این علل اعدادی قبلی، زمین‌های قبلی، مکان‌ها، زمین‌ها، خصوصیت‌های فردی، این خصوصیت فردی به دنبالش یه همچه صورتی رو هم به باز می‌آورد. ولی هر موجودی به اندازه هستی که دارد مسئول است. اگر هر اندازه از فیض ذات اقدس اله بهره گرفت به همون اندازه و مسئولیتش به پردازد، مشکلی هم نداره. اگر بگیم منشأ اختلافات ماده است، خب اگه ماده را برداریم از اختلافی در کار نیست، چون تمام اختلافات مال عالم ماده است، دیگه عالم طبیعت رخت برمی‌بنده. اگه بخواد ماده نباشد که منشأ اختلاف است، عالم طبیعت هم رخت برمی‌بنده، میشه مخزن الهی. اگر ماده باشد خصوصیتش کثرت است، یعنی زمان باشد مکان باشد بدون تفاوت، دیگه شدنی نیست. بر تقدیر شرافت به انسان به عنوان زمینه شرافت داده شد، وگرنه همین خدایی که فرمود قد کرمنا بنی آدم، همین خدا فرمود همین بنی آدم اگه بیراه برود کل انعام مرحوم ازل. اون شرافتی که ذات اقدس اله داد در حد زمینه است. خب اگر چنون چه این شخصی که به صورت انسان در آمده حیوان می شد، اون شخصی که به صورت حیوان در آمده انسان می شد، باز از سؤال از سؤال. حالا فرض کنید که کسی میگه چرا این شخص شده انسان و اون شخص شده کبوتر و فرون پرنده. خب حالا اگه بعکس میشد، با سال فرجش مردید. میمونه خصوصیات مسئله. خصوصیات مسئله را به مواد قبلی باید ارجاع. مطلب دیگر که تو این ورقه آمده مربوط به اسمت فرشتگان به انسان هاست. البته اسمتی که برای فرشتگان است بر اساس درجه وجودی اونهاست. ما منا الا له مقام معلوم، قهرن علمشون مشخص است، قدرتشون مشخص است، اسمتشون هم مشخص است. و انسان که خلیفه الله است و یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، حد مشخصی ندارد. میتواند تا دنافس دلا فکان قاب قوفین او الا برسد که مقررترین فرشته بگوید لو دنوت علمونتا لاحترقت. و چون درجه وجودی انسان که خلیفه الله است نسبت به فرشتگان برتر است، قهرا علمش حیاتش از اینها بالاتر و اسرت هم که یک ملکه علمی برای انسان بالاتر از اینها خواهد بود. منتها سنخ اسمت انسان با اسمت فرشته ها فرق میکند. انسان یک موجود معصومی است که میتواند گناه بکند ولی نمیکند. فرشته اصلا توان گناه ندارد، او ابزار گناه ندارد، او اهل شهوت نیست، او اهل غضب نیست، او اهل تکاثر نیست، ایمان نیست. اما اون که در جریان پتروس آمده است، او رو قبلا هم بحث شد که این باید از ذره روایی بحث بشود. در اون دعای روز سوم شعبان نام پتروس آمده، ولی ظاهرا فرشته بودنش نیامده. در آز پتروس و مهدی با سند اون دعا مشخص میشه اولا، چون میدونید این بحث فقهی نیست که ما مثلا به صحیحه ضراره اکتفا بکنیم. انجام یه صحیحه ضرار هم داشته باشیم در این گونه از بحث ها برای ما مفید نیست، که رسد به یک دعایی که در حد صحیحه ضرار و صحیحه محمد مسلم نیست. بعضی از ادعیه خیلی سند قاطع و روشنی داره، ولی بعضی از دعاها اینچنین نیست. حالا شما دعای اون سوم شعبان رو مراجعه بکنید، ببینید در حد صحیحه ضرار است که فقیه مشکل شما رو حل میکنه یا هرگز به اون سند نمیرسه. و
تازه اگر این هم در حد صحیح زرار و محمد بن مسلم باشد تو بحث‌های علمی و اعتقادی کارآمد نیست. فقط میتوانیم اسناد زمینی بدیم بشاره و در مسائل اعتقادی که خب اعتقاد به دست ما علم پیدا نمی کنیم. این مسئله عملی که نیست به ما بکنه اذا شکک تفب نر الاکتر. در مسائل عملی بمان اگر شک هم داره این چینی از اطاعت بکنیم بگیم چهرش. اما تو مسائل علمی که به دست ما نیست اگر براهیم مقدماتش حاصل شد که نفس میپذیرد وگرنه از درون میگوید نه. شما هر کروات زنی برش بخورید این جذب پیدا نمیشه. لذا تو مسائل علمی حالا اگر یه صحیح زراره آمد گفت این که آسمان که شیش روز است منظور از شیش روز اینه کسی علم پیدا نمی کنه. ترتیب اثر عملی هم ندارد اثر عملی ندارد. اگر هم تازه صحیح باشد ما یه صحیحه پیدا بکنیم در حد اسناد ظنی می شود بشار مقدس اینجا دارد. اول باید معلوم بشه سند دارد یعنی یک بسان این فطرت چیه؟ این اسم رومی چطور اونجا در آمده؟ این فرشته بود؟ غیر فرشته بود؟ سال سر این مقطع گذشت نوبت می رسد به اینکه اگر یک حدیثی مخالف با قرآن بود آیا حجت است یا نه؟ قرآن که فرشتگان را به عنوان لا یعصون الله ما امرهم معنا داده. حالا ما می توانیم با یه روایتی که مقبول در روی با قرآن است بگیریم یا نه؟ بگیم اهل می شود به اهلش ارجاع بدیم یا نه؟ توجیه بکنیم نظیر به تلقى آدم و ربی کلمات به مانند اون که فرشتگان هم همونطوری که شاگرد این خاندانن در برخی از فیوزات یا خیلی از فیوزات یا همه فیوزات از فیض اینها بهره می گیرن مثلا این چیزی هست. اما فرشته را پایین نیارید میگه او گناه کرده. گناهان اونها را هم بر اساس وجود تو زن من لایقات به زن و مانند اون معنا کنید، نه اینکه یه گناهی کرده به مانند گناهی که انسان داره. خب گناه به این صورت نیست. حالا البته درجات وجودی کاملا قابل قبول است، برای اینکه وقتی درجه وجودی اونها ناقص تر از درجه وجودی انسان کامل است اونها میتوانند به وسیله این خاندان تکمیل بشن. اونها راه دارند. اما یه گناه فقهی یه معصیت رساله‌ای ما به فرشته اسناد بدیم خب این مخالفه با قرآن بدیم. در مخالفت با قرآن فرق نمی کند چه روایت معارض داشته باشد چه روایت معارض نداشته باشد. قبل از هر چیزی ما باید روایت رو بر قرآن عرضه بکنیم که این ثقل اکبر است این ثقل اصغر. تازه اونی که هست افراد را ثقل اصغر قرار داد نه روایت را. در نشأه ظاهر البته افراد ثقل اصغر است نه در نشأه باطن نه همتای همه. خب خود خاندان اسمت سالد نمتران فهمودن روایات ما را چون مثل ما خیلی عرض میزنه به نام ما خیلی چیز جلب میکنه. هر روایتی به دست شما رسید چه معارض داشته باشه چه معارض نداشته باشه اول با در قرآن کریم عرضه کنید. اگر مباینه با قرآن نبود و حجت است البته میتواند مقید باشد مخصص باشد قرینه باشد مانند اون ولی رو در روی قرآن قرار گرفت البته این سخن ما. خب قرآنی که فرمود فرشتگان معصیت نمی کنند حالا اگه روایتی داشت که فرشته معصیت کرده این ظاهرا متباور نیست. دو تا حرف است در باره انسان می شود گفت ترک اولا منتها معصومین ترک اولا را ندارند و نداشتند اون انسان های کامل ولی می شود به انسان این حرف زد. جوابش آن است که گرچه ثبوتاً ممکن است ولی اثباتاً منفی و در باره فرشته ها اصلا یعنی چیزی نیست. کسی که ابزار گناه ندارد کسی که شهوت ندارد کسی که غضب ندارد کسی که اهل تکاثر نیست کسی که حرص و حسد ندارد کسی که استکبار ندارد این چی رو معصیت بکنه؟ لذا پیغمبر هم ندارن شریعت هم برای اونها نیست کتابی هم ندارن. خب اگر اونها تکلیف داشته باشن باید برای اونها انبیاء و مرسلین باشد لذا نه خب ما خلق سر جن برای این سلالی هم مسئولیت های تکوینی دارن مسئولیت هایی که کل نظام در برابر امر به قول لها بر الارض احتیاطا و ان او کرهن قالتا اتین تا این اونجور مسئولیت دارن بگنه مسئولیت رسالی و فقهی ندارن. مثلا اونه یه پیغمبری داشته باشن یک کتاب شریعت داشته باشن یه حدود و قصاص تعذیرهای داشته باشن اینجور.
و الحمد لله رب العالمین.